میفهمیدید راجع به مزایایی که با اونها
مزایا در اونجا به خصوص برای معمولی ساواکی در خارج از کشور کار میکردن. اصولا در دوره گذشته ماموریت خارج خیلی کمک زیاد بود برای اشخاص و من هم از این کمک ها به حد یک افسر ارتش که در خارج خدمت بکند بهره مند شدم. اما بعدها متوجه شدم در همان زمانی که من در خارج کار میکردم یک کسی هم بود که از ساواک کار میکرد، بعدها فهمیدم که اون مامور ساواک در همون زمان بیش از 7 یا 8 برابر مزایایی که به من تعلق میگرفته به شخص او تعلق میگرفته. ساواک خیلی خیلی به مامورش خوب کمک میکرد، خیلی 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 خوب کمک میکرد.
خیلی بیشتر از اداره دوم.
از کردم من مامور اداره دوم بودم.
نه یعنی شما هم از داخل میده هم یه مدتی بعدا از خارج.
داخل اصلا کمک نمیشه به مامور اداره دوم. اصلا هیچ
کمکی. یعنی رو کاغذ حقوقشون عین جای دیگه.
بی کم زیاد.
ولی مال ساواک حقوقای بهتر داشت.
این ندارن چقدر میگرفتن ولی کم میدونن که
میدیدین
بله آثارش پیدا بود ولی کم هیچ وقت یه ساواک به من نیومده بگیه و موردی نداشت که بگیه و برای من اگرم میپرسیدم که بلا جواب میموندم. بعدها اطلاع قطعی پیدا کردم که مامورینی که به خارج میفرستادن مثلا من وابسته بودم یه مامور ساواک اونجا کار میکرد با اینکه او در پوشش معامله وابسته اومده بود بعد فهمیدم که در اون 6-7 برابر من مزایای بهش تعلق میگرفته.
تیمسر چطور شد شما رفتیم به عراق؟
چطور شد که من رفتم؟
یعنی چطور این تصمیم گرفته شد که شما رو بفرستن به عنوان وابسته؟
من بعضی پیش به شما گفتم که شما از اون گفتید کلش های بین رؤسای اطلاعات بود یا نه؟ گفتم که خب از نظر سازمانی نباید می بود ولی کن کلش بین اشخاص به صاحب پرسنالیتی کلش همیشه در اونجا بوده و خواهد. افسری در اونجا بود نام سرتی پورمنصور، ایشون از گذشته با بختیار همکاری داشته، این اصلا برای بختیار بگرد در اون دادگاه نظامی هم بود، بختیار فرماندار نظامی بود اون ساواکی های باید افسران کمونیست گرفته شدن. در اونجا که بود یه روزی کیا دیو عصبانی است و گفتش که من افسر فرستادم اونجا برای من کار بکنه، تمام گزارشاتش میده به ساواک، من نمیخوام این اونجا باشه، به عرض رسوندم و او عوض میشه تو برو سوسیم تو برو برا. البته در اون موقع رفتن به وابستگی برای یه سرنگی که فقط 2 سال سابقه را در سرهنگی داشتم یا کمتر حتی 39 میرفتم، نه 3 سال سرهنگ بودم تقریبا بی سابقه بود، ولیکن چون با سرتی پاوت سلشگر را برای وابستگی میرفتم در اون زمان، بعدا عوض شد. من رفتم به اونجا و منصورپور را عوض کردم و در عراق بودم و 3 سال و نیم جمع من روزی
شما که رفتیم بعد از کودتای
بله من 39 رفتم، یعنی میشه از سال 60 بله کودتا در جولای دقیقا اگر میخوای برسی در 14 جولای 58 کودتای ضد ملکی شد.
و شما هنوز عراق بودیم وقتی تیمور بختیار از کار کنار رفت؟
بله.
آیا از همون زمان شروع کرد ایجاد نفوذ در عراق؟
در عراق هست من نمیدونم، حالا نمیدونم نفوذ داشته نداشته، من
نمیدونم چون بلمعال رفت اونجا و
بلمعال که بله وقتی از لبنان بیرونش کردن اون رفت اونجا، از لبنان رو به خیلی اخراجش کردن، یعنی بعد از اینکه لبنان با یه همکاری رو میکرد و گزارشاتی هم به عوضت دادن، عوضت تصمیم گرفت که رابطه سیاسیش اصلا با لبنان قطع بکنه، رابطه سیاسی ایران با لبنان قطع شد. بعد دیگه برای ایشون در لبنان جای نبود، رفت به عراق. ولی کن از حسب تصادف من در موقعی که عراق بودم از بختیار بی اثر هم نبود روی من، یعنی اثری که ممکن بود اثر منفی داشته باشه، ولی کن خوشبختانه اداره که من کار میکردم و در این موقع رئیس سواد کمال بود، یا او یا دیگری که این به کارستگی میکرد موضوع را اهمیت نداد. من در عراق بودم، بختیار آمد، باز یکی از کسانی که قبلا به شما گفتم صرفا نظر شخصی خودم رو میگم، چون بختیار خیلی 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 به من محبت کرده بود و دل بختیار را من خوبی هاش رو میدیدم نه بدی هاش. آمد اونجا، طبیعیست که بنده هم رفتم به دیدن ایشون، ایشون را کربلا منزل کرده بود و من رفتم به دیدن ایشون.
این بعد از اون واقع است، یعنی بعد از این که از لبنان آمد
بله نه 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 قبل از اینکه
بگم این قبل از اینکه اصلا عزل بشید
نه بعد از اصلا بیکاره حالا
بله
ببینید باز
من که اون اثر وزی که برید دیدنی
چرا ما نداشته باشه چرا باید ما نداشته باشه به من کسی خبر نداد که بختیار دیسفیور شده کسی خبر من میدونه از کار بیکار شده ولی که ما میدونستیم که ادی رو از کار بیکار کرده یه نفر بیکار نکرده بودن هدایت و سوق بختیار آزموده به کیا همه با هم بیکار شده بودن و کیا میمد اونجا مایی رسن به دیدنش که رئیس قبلی من بود
شما در پیش توضیح فرمودین که چرا هدایت و رسوخ شدن
اینا هم شیشتا با هم بودن دیگه
ولی اینا هم به همون دلیل
هم هر شیشتا وقتی که کندی آمد سر کار به اصطلاح پاشو کرد تو کفش شاه
که اینا باید برن
نه ابدا ایراد اساسی که حکومت اون وقت دموکرات به حکومت ایران داشت این بود که ایران مقداری از کمک‌های نظامی را فرستاده به آمریکا که در انتخابات ریپابلیکن‌ها خرج بشه یعنی به ریپابلیکن‌ها را پشتیبانی کرده ریپابلیکن‌ها هم اون انتخابات را باختن نیکسون بود کاندید ریپابلیکن‌ها به کندی باخت کندی خواست حساب ها را تصفیه کنه و به ایران تذکر داد که چی بوده جواب داده شد که هر پولی که رسیده پول کمک نظامی هر جور نوع کمک دیگر ایران در اختیار من که نبوده در اختیار اشخاصی بوده در اختیار کسانی که مسئول بودن اشخاص خب خیلی پس این اشخاص باید تصفیه بشه اشخاص تصفیه شد خیلی ساده این صحبت که من میکنم می شود در اسفند 1339 که در اسفند 1339 در 25 اسفند 1339 این آقایون از کار بکنه بنده در آبان آخر آبان 39 رفت دادم وقت داد
اینا فهمیدیم بود هدایت وسوخ و قرنی و
قرنی نه مدت ها بیرونش کرده بودن قرنی که زندان رفته بود حتی از طرف شاه قرنی که گرفتنش که گفتن او رفته با مامورین خارجی صحبت می کرده در مورد طبعاً براندازی قرنی که از زندان
خب دیمزا میتونم میگره شما رفتین کربلا به دیدن
رفتم به دیدن او بعد ایشون به عراق به بغداد آمد و تصادفا این دعوتی هم شده بود از من اون دعوت شد من تصادفا مریض بودم اگر مریض نبودم و اون دعوت هم میرفتن دعوت شام دعوت معمولی نه که دعوت سیاست با بختیار ملاقات کردن که در کربلا و در بغداد ملاقات کردن به هیچ وجه نمتن حرف که ما نظریم حرف سیاسی بود بختیار از دیر زمان رو میشناخت و موظف میدوستن خودم که دیدن میشون بره بعد از مدتی گذشتم کاغذ خیلی در واقع خطاب با تغییر و با در واقع استیزا من نشدن چطور شما رفتید به دیدن بختیار در حالی که بختیار مغزوب
این از کجا آمد این؟
تهران از اداره یکی من باش خدمت میکردم من خیلی خیلی ساده جا بودم در وقتی که بختیار میامه به عراق وارد میشد من اطلاع داشتم که کاردار سفارت برام مشاق فریدنی اتومبیلش را فرستاده به فرودگاه و یک اتومبیلش و یک راننده را در تمام مدت در اختیار او گذاشت و دیگر اینکه اینجا این نمادی ساواکی وجود دارد و در پوشش شما اونو وابستگی به نام سرنگ ایساب به سرگل ایساب به شما ایشون در تمام مدت با بختیار بوده در تمام مدت و حتی در موقعی که من با ایشون ملاقات کردم ایشون هم دیدم و در سفارتم که آمد با سفیر ملاقات کرده با کارا ملاقات کرد من هم بودم سفیرم بود ایشون بودم و هیچ وقت ما حرفه با هم نزدیم و اگر و دیگر اینکه شما هیچ وقت طالبا تذکر نده بودید که ایشون مغزوب هستن من به هیچ ها از من پرسیدن که بختیار چه فعالیت هایی داشت من جواب دادم که من فقط بختیار را در این دو جلسه دیدم و اتفاقا هم در آخرین روزهایی که در بغداد بود در از من دعوت کردن که به شام در کازوین برن که تصادفا بیمار بودم نرفتم و در اون کاغذ نشستم اگر بیمار نبودم میرفتم ولی طالبا نه اگر بیمار نبودم میرفتم تصادفا نرفتم من هیچ گونه از فعالیت ایشون و تماساشون با آخوندا اطلاعی ندارم وقتی اینا رو تماشا بگید سوال باید گزارش داشته باشید چرا سوال هم داره چون عیسی پژمان در تمام مدت با بختیار بود، در تمام مدت بختیار بود و در حقیقت مثل مأمور بختیار خدمت میکرد، یعنی در حقیقت اتندنت بختیار بود. این که خوشبختانه این کاغذ هم تمام دیگه، یعنی هیچ وقت به بنده ایرادی گرفته نشد که شروع با بختیار.
اون موقع اصولا کار عجیبی نبود که چون بعد از حکومت انقلابی که سر کار بود، از
انقلابی کجا بود سر کار،
یعنی بعد از اینکه دولت سلطنتی سقوط کرد و عارف و اینا سر کار بودن،
حالا که سال 40 الان عارف که نبود، عبدالکریم قاسم هنوز
عبدالکریم قاسم بود که ایشون بیاد اصلا در کربلا مسکن بگیره،
مسکن نگرد اون دور دیدار،
برای دیدار
دو در روز یک ماه شد، من دقیقا نمیدونم چقدر وقت بود، حتما دو سه هفته بود، اصلا نمیتونم یقین دارم خیلی طولانی نبود، یعنی به دو ماه نکشید، اما آیا دو هفته بود، سه هفته بود، یک ماه بود، یقین دارم خیلی طولانی نبود، اصلا غیر عادی نبود، مطلب غیر عادی نبود، هیچ چیز غیر عادی نبود.
اون زمان وظایف شما در بغداد به دور مسائل
فقط نظام، فقط نظام، یعنی بعد سازمان سازمان ارتش عراق، جهت تعلیماتیش و جهت به اصطلاح سازندگیش چیه؟
شما چه
جوری
افراد داشتیم توی ارتش؟
نه اتفاقا ما افراد نداشتیم، من اطلاعات را با مبادله با وابستگان نظامی جمع می‌کردم، بهترین وابسته که اطلاعات رو به ما در اختیار من میذاش، اونها شاید آدمایی داشتن، وابسته انگلیس بود و از انگلیس وابسته آمریکا بود و یه نفرم که خیلی با ما دوستی می‌کرد وابسته اردن بود، سایبر وابسته اردن.
واش در ازاش نفر... چی به انگلیس و آمریکا
می‌دادن؟ من اینجا چیزی می‌دیدم و اونم می‌دادن چیز در مورد همون، ما مبادلمون در حدی بود که یعنی اونها اطلاعاتی راجع به عراق من میدادن، من هم اگر اطلاعات اضافه به ترتیبی دست آوردم تو سفارت صحبت میشد، خودمون میدیدیم با عینی میدیدیم، مثلا این چیزی تا بعد میامدم اداره هر روز در مقابل یک سربازخانه به نام وشاش رد میشدن، خب میتونم با چشم همه یک چیزایی میدیدم، خودمون ما دعوت میشدیم به فانکشن های نظامی در اونجا ممکن دونه نباشن یا باشن یا اونا نیدوشن یا در اونجا تقسیم میشدی، من به یه طرف رفتم اونا به یه طرف رفتم، من هم هرچی میدیم افضل به شکلی داشتن که قابل ملزم رو اونا میدادم.
اون موقع فعالیت ایران بین کرده و اینا زیر نظر پژمان بود؟
دی وقت نه 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 زیر نظر پژمان نمیدونم بود، یعنی احتمالا بود نمیدون، ولی که پژمان چون خودش کرد بود و خیلی خیلی هم، ولی پژمان خیلی آدم باهوشیه و خیلی آدم فعالی و اون هم اتفاق خیلی جالبه که نسبت به من خیلی خیلی وفاداره، با اینکه من اونجا باشه کلش های داشتم، بعد خودش متوجه شد که نه، با هم الان هم مثلا تا یه بار فهمید که من اینجا هستم، تلفن هم از فرانسه به من کرد، خیلی هم اصحاره خصوصیت، خیلی خیلی به من اصحاره خصوصیت میکنه. اما من در مورد فعالیت کردها در اواخر خدمتم که در اونجا بودم، برای چند ماهی بیشتر نموند در خدمتم، دستورالعملی رسید که ما افسری فرستادیم به اونجا که بره و به عنوان ناظر، یعنی افسر رئیس تیمی با چند تا افسر که بره اونجا ناظر باشن در عملیات کردها و اینها بایستی مطلقا شناخته نشن. اون افسر اونا اسمش من دادن، از ایران اسمش من دادن، سرهنگ به نام سرهنگ محمد فرزان که اصولا متولد عراق بود، عربی خیلی خیلی خوب میدونست، سرهنگ ارتشما بود و عالی ترین مدرسه نظامی هم که افسر ما میتونستم برم، یعنی کماندریال استاف کالج اینتر هم تمام کرده، خیلی هم نسبت به من خودش را مرید میتونست رو در واقع به نحوی از هم، من منتور اون هم بودم. بعد او در محل خودش بود، در نزدیک سلیمانی کرکون و جایی بودم، دقیقا یادم نیست کجا بودم، در اون بالا بودم،
راحت بگردیم
عبد و مطلقای مطلقا، من اصلا نمیتونستم باشه برم، مثلا این میخوام برم بیخونه ببینم. بر حسب تصادف اینها یاری که از دعوت هایی که خاله خودشون دعوت میکردن که بیایید مثلا چیزای ما رو ببینید، سازمان های نظامی ما رو ببینید، در یکی از این دعوت ها، دعوت در همون سازمان نظامی حدود کرکوک بود، وقتی رفتم اونجا خیلی متعجب شدم، دیدم که فرزان بود چند تا افسر اومدن با لباس نظامی اومدن در فرودگاه ایستادن و خودشون اومدن جلو به من معرفی کردن، من یکی عجیب خوردم، به من نوشتن که ما اصلا شما مطلق و مطلق نباید شناخته بشید، شو در همچی فانکشنی که من با افسرهای غیر ایرانی هم اومدیم با واسه من شما میدونید من این هم الاتو گزارش دادم به ایران که من تعجب میکنم چطوری هم که اتفاق میتونه بیفته. از طرف هم میبینید که اینا نباید شناخته بشن، از طرف اینا میان در یه چنین فانکشن خیلی علنی به خودشون معرفی میکنن، با دیگرون هم دست میدن کنن. کلات فرزان از اون خیلی خیلی از من مقدر بینید تکدری که
یا خزن چطوری تونست این کار بکنه؟
اصلا هنوز من نمیدونم، هنوز من نمیدونم هنوز چرا اومده برای که اومده وقتی ما اصلا من روشه یه قسمت یه جایی درست کار نشده شاید اینو نباید در پوچش میبودن اونو کاغذ رو نشتن نباید شناخته بشن شاید اون چیز نه اون کسی کاغذ رو نوشته اشتباه کرده گفت امضا کرده اشتباه کرده اصلا نمیدونم، فقط میدونم که باعث یه دشمنی شد، یعنی دشمنی عملا شد. یعنی فرزام خیلی خیلی از من مخدر شد و فرزام که خیلی مورید من بود و با هم معاشرتم داشتیم سن رفت خیلی
از اون جدا شد. بله؟ حتما سر این توبیخ شده بود یا چیزی اینجوری؟
یقین ندارم، نه اون دیده اون گزارش من میدونستی من گذاشتم، من گفتم گزارش میدم، من هیچ وقت هیچ کار رو مخفی اینجور کار رو مخفی نمیدارم اگه جز وظیفه خودم البته بعدها فرزام متوجه شد که یعنی این قضیه که میگم مثلا سال احتمالاً اوایل 43 از شاید آخر ماموریت من و ما تو 50 هم بیرون بودیم، چند سالی 5 6 سال گذشت که فرزام هم تو مکدر مونده بود. اما بعدا خودش متوجه شد که من هر کاری کردم به نظر خودم صرفا برای وظیفه بوده بدون خواسته باشم کسی را آزاد بشم. اواخر دوباره با هم دوست شده بودیم، حالا دیگه منم قلبا از اون مکدر شده بودم که چون تکدر او را بی جهت میدونستم. اما رو سالهای آخر با هم دوباره عوالم عادی اونها او بزن این جواب سوال شما آیا با کردا همکاری شد، این آمده بود اونجا که نظریات ایران را در اینسرجنسی کرد نظارت بکنه و نظریات ایران را پیاده بکنه. نظریات ایران را که این بود که کمک به کردها بشه بلکه اینها رو معرفی کرده بودن به ارتش عراق. ما که رفتیم ما در یه سازمان ارتش اینا رو دیدیم.
تیمز اصولا اون موقع به طور کلی وضعیت روابط خارجی چی بود؟ شما که در عراق بودیم
به من بیشتر یه خود توضیح بدید که منظور
کنم چه روابطی بین دولت قاسم و ایران چطور بود؟
قاسم ببینید
حرفشون چی بود؟ چی میگفتن؟ چه انتظاری داشتن؟
کی؟ عراقی از ایران
از ما وضعیت چه جوری داشت؟ تحول پیدا میشه؟
خیلی خیلی مشکله، من به شما میتونم جواب بدم. فقط میتونم به طور کلی بگویم که سیاست قاسم در جهت دشمنی و کارشکری برای امور ایران و همچنین برای من کاملا مفهوم بود و هیچ وقت مأموریتی ما نداشتیم، یعنی من به عنوان واسطه مأموریتی نداشتم که اونجا در جهت خرابکاری یا اخلالگری در کار حکومت باشم. ولیکن اگر چیزهای بیشتری بوده که به علت صفات من که عملا آدم ساده‌ای هستم به من نمیگفتم من خبر من با دولت عبدالکریم قاسم در جهت اختلاف نبودم. اما روزی که عبدالکریم قاسم افتاد و بعدا دولت بعثی آمد به نظر می آمد که با ما حتی رفیق تر به نظر، البته رئیس رک دومش که خیلی چون شیعه بود خیلی 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 با ما من نزدیک کرد گون که رئیس رک دوم عبدالکریم قاسم هم یه سرهنگ به نام محسن عراقی مستیم اونم شیعه بود، اونا هر دوشون تو من شیعه بودن و با انتی شیعه بود با منصورپور که خودش کرد و سنی بود خیلی روابط صمیمی داشت با هم روابط صمیمی داشت. ما در موقعی که عراق من در موقعی که عراق بودم مسئله در بین ایران و عراق هم بهترین درسیم روز که من میرفتم به عراق روزی بود که سفیر خیلی 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 مورد اعتماد و مورد واقعا پشتیبان اعلیحضرت را انتخاب میکردن، وزیر خارجه وقت به نام آقای عباس آرام انتخاب کردن به عنوان سفیر را فرستادن به عراق فرستادن به عراق. من با آرام به عنوان وابسته نظامی برای آرام انتخاب شدم.
چیزا به مسئله کویت و اینا یه مسئله بود؟
چند وقتی عشق به نظرم شوبی بود، نظرم چند وقت شوبی داره قاسم ادعا کرد کویت مال ماست و ما زیاد، یعنی چیزی نبود که زیاد
جدی نگرفت.
نه که اصلا دنیا هم وقتی جز نبود، اونم من زیر صدام دیوونه نبود. ابوالکرم قاسم از نظر او رابطه دی این نظریات، نظریات ابزرویشن منه، نظریات شخصی که هیچ کل رابطه‌ای با بنده نداشتن، اما از خوب یا بد این ابزرویشن من این است که ابوالکرم قاسم به عنوان لیدر یک کشور بیشتر از صفات لیدرشیپی را داشت. بسیار بسیار سریع العمل و پاکباز بود، به هیچ وجه مربوط در جهت جمع آوری مال یا منال یا عیاشی یا ساختن مثلا خیلی کاخ و نمیدونم زندگی های مجلل نبود، بسیار پرکار بود، بسیار بسیار پرکار بود و بسیار به پیشرفت کشورش و آبادان کشورش بسیار اهمیت میداد. به طور قطعی یقین عبدالکریم قاسم از دید من، البته ببخشید به طور قطعی یقین باید عوض کنم بگم از دید من عبدالکریم قاسم مردی بود به تمام معنی وطن پرست و با ایمان داشت برای عراق کار. دید من
تیم سر شما بعد که برگشتین ایران در چه سمتی در ارتش ادامه دادین؟ یعنی کدوم قسمت رفتین؟
فکر میکنم اینا به درد هیچ یاد داشتی بخوره، ولی که الان سوال بکنی شما جواب بدم. من حتی برگشتم ایران دستخوش یک مقدار حسادت عجیب قریبی شدم از دست افسرانی که دیده بودم من 3 سال این در خارج بودم و میدونستم که خیلی زندگی در خارج. یه دفعه گذاشتم این صحبتی با شما کردم، مثلا ما وقتی که در خارج بودیم مثلا حقوق من به عنوان سرهنگ در ایران بین 600 یا 700 بود، در خارج یک چیز در حدود 7000 تومان به ما فوق‌العاده به مزایا میدادن، زمینی که مزایای سیاسی هم داشتیم، میتونستیم اتومبیل واگذاری داشته باشیم، اتومبیل هم خیلی ارزون میخریدیم بدون گمرک، بدون گمرک وارد ایران میکردیم. من دستخوش خیلی حسادت شدید همکاران شدم که در ایران بودم، توجه هم نداشتم که میتونستم این همکارا رو قبلا با یه سوقات موقات فلان دلشون رو خوش کرده باشم، متوجه نبودم. بعد حتی رئیس اداره ما که کمال بود و من خیال میکردم کمال خیلی خیلی از من پشتیبانی خواهد کرد، شاید به دلیل حرفایی که رفته بودن قبلا کسانی که کارها رو بردن پرش زده بودن، طوری بود که دیدم که کمال هم نمیخواد از من پشتیبانی بکنه. من 3-4 ماهی در ایران، یعنی بنده دقیقا 15 خرداد وارد ایران شدم و ایران حتی از دادن یک میزی که من پشتش بنشینم و به هر عنوانی کار بکنم خودداری میکردم.
در کدوم اداره هست؟
اداره دومان دیگه. وقتی من در اداره هر کسی که در وابستی کار بکنه وابسته است به اداره دوم. اما سیستم درجه گرفتن در اون سالها طوری بود که حالا تو این تقریبا تا خیلی وقت هم بود، طوری بود که لیست هایی میوردن به شرف عرض میرسوندن کسانی رو که کوالیفاید بودم برای یه درجه، یعنی درجه سرهنگی برسم به درجه سرتیپی. من علل اصول کوالیفاید بودم، علل اصول کوالیفاید بودم، ولی که در اون لیست خواسته شخص شاه بود که البته این خواسته شخص شاه ناشی میشد از نظریات کسی که این لیست ها داره به عرض میرسونه. و از اصلا بوده لیست مرحوم ارتفیات حجازی بود و یکی از کسان که در لیست وجود داشته بین 300 نفر 400 نفر دیگه سرهنگی که ممکنه سرتیپی بشن بنده بوده. ایشون لباداخت میرفته گزارش میداده، خوشبختانه حجازی خیلی خیلی خوشبین بوده به من، خیلی خیلی خوشبین بوده، برای اینکه وقتی من در بغداد بودم یکی دو بار هم در داخل اداری دوم آمدن بررسی کردن و ارزیابی کردن وابستگان رو، منو به عنوان بهتری وابسته شناخته بودن که گزارشات رو خیلی به موقع و خوب میدن. اینا رو برده بودن حجازی دیده بود من جوره، البته باز او هم یک علت شخصی داشت که من محبت میکرد. یه وقتی خوهرش آنده بود جبر زیارت، یه خوهر بیچاری داشت که نیست بود، من با اون خوهر خیلی خیلی محبت کرده بودن. ایشون در جاهای دیگه دیده بود وابستگان، مثلا اون خصوصیت این خصوصیت های ایرونی شد که ما بیش از دست داده قلبا متشکر هم بود از من. خلاص روز 26 شهریور که تا ترفیعات در واقع بیرون اومد، یعنی علازاد آخری از آخرین فاز خودش گذشته، یعنی تصیب علازاد داشت، من دارم سرتیب شده بودم بدون اینکه خودم باور بکنم که ممکن است در چنین وضعی که برای من پیش آمده سرتیبی که سر میاد نبوده این میز رو نمیزدن بنشینم، اما از فردا همه چیز کن فای کن شد دیگه سرتیب شد.
و موندین اداره دوم یا؟
نه اداره دوم داره سه ماهی که موندن، اما البته بلا فاصل شغل رو اندادن، شغلی که تا حالا پنج پله پایین تر اون نمیدادن حالا مجبورن سرتیب شدم، شغل مناسب برای سرتیب هم بدن و شغلی که بندادن بباشی من یک سال و خورده موندم اونجا بازم، نه شیش ماه اونجا موندم، شدم رئیس دایره که امور وابستگان را بررسی میکرد، یعنی شدم رئیس همه ای وابستگان در خارج.
اون وقت که شما از اونجا تشریف بردین به ستاد؟
از اونجا ستاد خود اداره دوم ستاده دیگه، از اونجا من رفتم به اداره تر.
اداره تر مسئولیت اداره تر چیه تیمسال؟
تر اطلاع همونطوری این بازی گیگر خاطر دو شده افتای کار گفتم که مأموریت های یک ستاد به چهار قسمت می شد، اینا حالت مربوط قدیم بود، بعد اینا مون یک چیزه دیگه هم بهش اضافه کردم جلوی اداره اومدم ساختم اداره پنجم، اداره تر نمرش هم اداره پنج پنجم بود، اداره پنجم یعنی بسیار اداره پلانینگ بود، پلانینگ اند پروگرامینگ، پلانینگ اند پروگرامینگ بایستی پلانینگ و پروگرامینگ بکنه اساس برای به اصطلاح سازماندهی ارتش و مجهز کردن ارتش و حتی تعلیمات ارتش، ببخشید وقتی میگن تعلیمات ارتش یعنی وقتی که ما یک ارتش رو مجهز میکنیم بایستی توانایی به کار بردن اون تجهیزات و تجهیز را، اینجا بیشتر منظورم اصله است، وقتی مسلح میکنیم باید توانایی به کار بردن اون وسیله داشته باشه، هواپیما مثلا یکی از بزرگترین وسایل تجهیزاتی ارتشه، ارتشی های امروزی دیگه هواپیما، کشتی های پیشرفته یکی از بزرگترین وسایل تجهیزاتی و تسلیحاتی یک ارتشه، خیلی خوب اینا رو که خودمون نداشتیم اینها رو از خارج باید تهیه بکنیم، وقتی از خارج تهیه میکنیم بایستی امکانات به کار بردن اون وسایل رو هم فراهم بیاریم دیگه، این نمیشه که ما مثلا هواپیما بخریم خلبانش از آمریکا بیاد برای ما هواپیما بپرونه، که باید خلبان در داخل ایران باشه، خلبان ایرانی باید تعلیمات ببینه، برای اینکه خلبان ایرانی تعلیمات ببینه محل تعلیماتش صلاح بود در همون جا باشه که هواپیما اصولا ساخته شده، یعنی خلبان باید بیاد به اینجا، باز امیدوارم اشتباه پیش نیاد برای شما یا برای دیگری که بعد این رو میشنوه، هیچ وقت ما مأمور تعلیم یعنی اداره تر مأمور تعلیمات خلبان برای نیروی هوایی نبود، ولی کم باید فراهم بیاره امکانات رو که این خلبان بتونه بیاد در آمریکا مثلا تعلیماتش رو ببینه و برگرده، اما انتخاب خلبان، طرز به کار بردن خلبان یا طرز به کار بردن یک نیوی یا طرز به کار بردن هر چیز اینها با
این نیروهای خرید ارتش هم پس معنی
دیگه از خودش اصلا بعد عملا خرید ارتش مرفتر اونجا این کار دادن به اصلا رئیس اداره تعلیمات من رفتن تو فامیون
ایشون نگه داشتیم فانکشن خرید ارتش
بعد این کار که بایستی همیشه قاعدت هم به نظر من داره دارید تر می بود نظر به اطمینان به سراب به سراب آن کوشن برو در واقع سپورتی از طرف شام شد و آن کوشن لویانتی ایشون نسبت به شاه داشتن هر جایی که رفت این رو به خودش برد، یعنی اول تو کار اصلی بود بنده که از اداره تر رفتم به سنتو دو سال در آنکارا بودم، ایشون رفت به اداره چهارم این رو به خودش برداشت برد به اداره چهارم، بعد اداره چهارم شد رئیس اداره صنایع نظامی این هم با خودش باز برد بود، در حقیقت این کار باید جزء از اداره تر باشه،
ولی اداره ترش در یعنی قسمت پلانینگش باقی مونده در پنجم،
پلانینگش هم مونده هم نمونده، ببینید اداره پلانینگ و مون پلانینگ همیشه با جدنگ هم باشه میدونه دیگه نمیشه یه پلانی بدون بودجه باشه که تمام اینها حق بود که همیشه وقتی اداره تر وجود میاد همیشه باشه، البته اداره تر همیشه در کار باجتینگ نظارت های داشت نظارت داشت بلکه بوجه رو باز روی اداره دیگه رو داره کنترل کسیشون باز اینجا شده شماره هفتم، یعنی ما اداره هفتم هم پیدا کرده برای شیشون هم داشتیم شیشون هم اداره مخابرات، ببینید اینها در ایران و در طرز فرماندهی در ایران برای روی فرماندهی کل قوا رو صحبت میکنن بود که اگه به کسی اطمینان میکرد به مقدار زیادی مسئولیت اضافه هم
درش
میذاشت. نه بهش اوتش میمون و من معتقدم هستم که انتخاب طوفانی هم برای این کار بسیار بسیار انتخاب صحیح بوده با توجه به کالیبری که من در نوعا در افسران ایران میدیدم. من فکر میکنم که طوفانی برای این کاری که در 10 سال با اوتش بود بیشتر 343 تا 57 14 سال این معمولی به اوتش بود طوفانیان استعداد شایستهی برای این کار از خودش نکنه. خیلی خیلی شایسته.
من تیم سار این وظیفه اینی که انتخاب بکنیم مثلا چه به اصطلاح میگن
چه وسیله چه سیستم بخریم
اینم باید عهده اداره تر بود یا بالاتر از اون
نباید باشه ابدا. اگر نه اصلا که به اداره تر نبود تر البته در اون سیستمی که نهری از آنها انتخاب میشد خیلی دخالت داشت ببخشید اداره نه باید عوض کنن طوفانی اصلا باید اداره تر میداشت. اگر حالا که این کار رفته با طوفانی طوفانیان میتوانست
یعنی به طوفانیان علاوه تصمیمات گرفته میشد
به این به اصطلاح شوریدن به این شوری دیگه خیلی بده که اگر بنا باشه به کار برنده ای اصلا ندونه چی میخوان بهش بدن به کار ببره. ببینید اساس قرمون دارم برای اتخاذی وسیله تجهیزاتی من کلمه تجهیزات اینجا بخواه برنش رو یادتون باشه که منظورم اون چیزهاییست که سرباز میخواد باشه بجنگه میخواد باشه بجنگه که اصل جزشه وسائل کارش هم مثلا جزشه. به کار بردن یک تجهیزات برای یک سرباز یا یک یونیت باید به وسیله اون سرباز و اون یونیت اصولا برآورد پیش بینی بشه. یعنی یه سربازی که میخواد در خوزستان برای مثال میخواد بجنگه حق این است که نوع مثلا وسیله نقلیه که باش کار میکنه مناسب برای زمین اونجا مناسب برای آب و هوای اونجا باشه حتی تفنگی به کار میبره یا اساس این حق این بوده است که مثلا از داخل کوچکترین واحد که اسمش از جوخه سوال بشه که شما این توبه اینکه کار میبرید دیلی درش هست میخواید چیزش عوض بشه میخواید مثلا بردش زیاد بشه میخواید دیده مثلا وسیله دیده اضافی بشه یا برسیم به هر چیزی به دیلی که میخواید جان پناهت رو بکنی آیا کافیه اگر لازم او باید بگه اون بره بگه رده بالاتر باز حلاجی بکنن به سرا اسکرین بکنن همینطور بیاد بالا تا در آخر کار اون نیرو بگوید که من برای اموری که به من محول شده است که دفاع از کشور باشد به این نوع تانک ها احتیاج دارن این تانک ها مثلا این تانک ها این کرکترکستیک را دارن این ادوانتج ها را دارن این دیس ادوانتج ها را دارن این سری دیگر از تانک ها اینها رو دارن این سری دیگر از تانک ها که از فلان جا خریدی البته چون موضوع باجتی موضوع همه چیز از موضوع امکانات دست بردن باید حساب پولیش هم شده باشه بعدم پیشنهاد میدهد میگوید که به نظر من که مطالعه کننده این کار هستم این سری آ بهترین است ولی که انتخابش بسته است به نظر فرمانده در تمام دنیا این بود است و هست و خواهد بود. یعنی باید مطالعات از پایین ترین رده انجام بشه و بعد لیست مقایسه تهیه بشه و در اون لیست مقایسه بایستی پرایورتی به اینها داده بشه ولی که تصمیم گیرنده بایستی شخصی باشد که فرمانده است اینجا رئیس کشورشون آقای بوش با اینکه اینجا 100% سیستم دموکراتیک است در کارهای اساسی آخرین تصمیم گیرنده کیه قرور داره بوش تعارف کننده که هر جای دنیا هم داره در انگلستان نخست وزیر جمهوریت شاه مسئولیت تصمیم گیرنده در ایران این کار چنان که باید و شاید نمیشد نه اینکه اصلا نشه چنان که باید و شاید نمیشد زیرا که متاسفانه خیلی خیلی متاسفانه این تمایل در شاهنشاه بود که ملتش چیزی نمیفهمه. وقتی حتی مثلا صحبت میکردن که چرا نبایستی ملت بتونه در انتخاب خودش دخالت بکنه جواب بارها داده بوده چیزی نمیفهمه نمیتونه خودش انتخاب کنه این دلیل من باید برای ملت وکیل انتخاب بکنم. در مورد اصلا هم همین حالت بود یعنی اعلی حضرت لج نمی کرد که اسلحه را نده مثلا نیروی زمین یا نیروی دریایی نیروی هوایی برای خودش انتخاب کنه، البته به استثنا نیروی هوایی که اصلا بیشتر دخیل بود چون لطف بیکم و کسری نسبت به خاتمی داشت، اون هم کمی دخیل بود.
خاطر توفانی هم افسر هوایی بود؟
نه شانسان گردش کوچه نه، حتی این چیز بسرا نگتیبه بود چون که به همون دلیلی که خاتمی ایشون قبول نداشت، هیله که افسر نیروی هوایی نبود که اختلافی از این نه اون اصلا چیز نبود. با خاتمی خب الانسان شوهر خواهرش بود نه غیر از این بابا، واقعیت اینه که روزی که شما به دنیا نیامده بودید الانسان خاتمی رو میشناخت، من فوتبال بازی کرده بودم، خاتمی به عنوان یک انسان یک افسر از برجسته‌ترین افسری بود که در تمام 57 سال سلطنت پهلوی یکی از نیروهای ایران یکی از برجسته، نمیگم مثل او دیگه اصلا نبود ولی او خیلی برجسته بود، خیلی برجسته بود، خیلی خوب تصمیم میگرفت، خیلی به اصطلاح چی میشه گفت ارگانایزر خوب بود، خیلی خیلی کاراش خیلی 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 منظم بود، خیلی سیستماتیک کار میکرد، خیلی خیلی سیستماتیک کار میکرد، ابهام خیلی داشته متاسفانه که بنده چون سندی ندارم نمیخوام راجع به ایبهاش صحبت بکنم خب، ولی کن چون مورد کمال علاقه علازت بود او اجازه داشت که دخالت بیشتری بکنه در اون چیزی که میخوان به کار ببرن.
مثلا مثلا یه شمه بگم و یه مثلا خرید F-14 تانکر تا چه حد پرسنل فرمانده نیرو هوایی تا چه حد تیمسارتون تا چه حد خود علازه تصمیم میگرفت که ما اینو میخوان به جای F-15 یا مثلا به جای F-16 علاوه شما مثلا فرمودین مصالحه
هست حالا نمیاد F-14 رو گفتی ببین برو F-14 نفس F-14 به عنوان one single purchase بزرگترین پرچیسی بود که دولت شاهنشاه ایران یا ارتش شاهنشاه ایران از یک کشور خارج کرده، بازا فراموش نکنید one single purchase بزرگتر درست آورد. وقتی که این کار بزرگی میخواد اتفاق بیفته که با قیمت اون روزش در آمریکا هم قیمت خیلی خیلی بزرگی بود، قیمت خیلی خیلی بزرگی بود، یعنی تو start with 2,300,000,000 دلار بود، تو start 2,300,000,000 دلار در چه سالی داریم صحبت میکنیم؟ در سال 1953 و 54 داریم باشه 973-74 داریم صحبت میکنیم، یعنی حداقل صحبت میکنیم در دو برای اینکه بتونید به اصطلاح
اگه امروز
ریل ولیو رو ریل حداقل نه اصلی که خیلی بیشتر گرون شده، اونی که ما خریدیم 2,300,000,000 امروز حتما 8 میلیون هم بیشتره، چنین امروز نه امروز اینجا خیلی خیلی اینفلیشن یعنی به اصطلاح اکسپلوژن در واقع در قیمت های اصله وحشتناک بوده، وحشتناک مثل خدمات بهداشتی در اینجا، خدمات بهداشتی که شما نمیتونید بگید از 73 تا حالا مثلا دو برابر شده یه سه برابر شده شاید 30 برابر شده باشه، عجیبه وحشتناک، یکی از چیزایی که در اینجا خیلی گرم شده. حالا برگردیم به روزی که ما این معامله میشده که من در امروز مطلقا در اینجاها آشنایی نداشتم به دخالتی نداشتم و کار نمی کنم، یک چیز معامله که میخواد بشه با مدارم خود آمریکا از همه جا بیشتر مؤثر یعنی بیشتر دخالت میکنه که این معامله کجا بشه. آمریکا هم که میگیم ما صحبت حکومت آمریکا یا صحبت وزارت دفاع آمریکا نیست، اسلحه ها در اینجا در کانستیتوئنسی های مختلف یعنی در نقاط مختلف ساخته میشه، یکیش در نیویورک ساخته میشه برای مثال، مثلا بوئینگ در سیاتل ساخته میشه،
موتورش ممکنه یه جاست
نمیدونم موتورش یه جاست فتن ویتنی میسازه فلان، اینا قربون وکلاشون سناتورهاشون علاقه مند هستن که این برنده اون کمپانی بشه که اکثریت فعالیتش در اون کانستیتوئنسی اون سناتوری نمایند
و همین مثلا خودشون با کنگره هم دارن دیگه
همین دارن میگن. پس ببینید اونا فشار میارن حکومت آمریکا به خصوص حزب ریپابلیکن آمریکا قبول کرده بود که همیشه بهترین چیزها رو اگر ایران بخواد بده، حتی ایران همیشه جزه از افتخارات مثلا طوفانی بود که ما چیزها رو خریدیم که فقط مثلا یک کشور دیگه خریده، برای مثال میگم به این دلیل ایران مراعات باشه آمریکا مراعات ایران هم میکرد که چی میخواد بشه بده، ولی که خود اینجا در هزارشون گیر بود، یعنی وزارت دفاع نمیتونست یه مرتبه بیاد کارت بلانش بده به ایران بگه از هر جایی که میخوایی از هر کمپانی که میخوایی بخر. هزار گونه کارا اینجا باید بالانس میشد، هزار جا آقای سناتور باید راضی باشه ببخشید یه وقت اشتباه نشه چون ایران خوب گرزایی یعنی پول بده، نه سناتور باید زندگیش بگذره، درست آقایون سناتور وزارت دفاع هست، شخص رئیس جمهور هست، معاون جمهور هست، ایکس و یو هزار تا هست برون دارن. به این دلیل شاه که فرمانده کل بود و مطلقا هیچ وقت خودش این کار نکرده بود که همه کار رو من خودم میکنم و در همه چیز تصمیم میگیرم، اجازه نمیداد که چنین مسائلی بره در رده های پایین و حتی پایین تر از خودش، خیلی ساده، حتی پایین تر از خودش و دوستان آمریکاییش مشورت بشه.
یه سوالی از شما دارم، ببینین مثلا در بعضی اوقات موقع خرید این چیزا حداقل رده اداری رو بزنیم کنار، یه تیمی هستن که اینا تکنسیان هستن،
همیشه بودن،
مثلا در ایران بودین، یعنی اصلا خودت فعل F14 از کجا پیدا شد؟ یعنی فرض کنیم
اول واقعا نمیدون به اولین جوازی که واقعا نمیدونم، چون من در زمانی که با F14 رو میخواده نبودن، اگر همونجا بودم بازم نمیدونم.
حالا قصد یا تانک شیفتن
مثلا اینا باز ببین کنون دارم شما داری اولا فکرتون رو بایستی بیشتر مجهز بکنید که ایران خواه و ناخواه ایرانی که داره اسلحه میخره، ایرانی که پول از نفت داره نمیذاشتن و نخواهم گذاشت، ایران نیست که کم باشه ها اینطورا، اینها را نمیذاشتن که به میل خودش بره و هر نوعی که دلش میخواد پولی که به دست آورده خرج بکنه، نمیذاشتن و نخواهنم گذاشت. بازم گفتم این فقط ایران نیست، برای اصلا سعودی همین کار میشه، با کویت همین کار میشه، با عراق همین کار میشه، با هر جای که حتی با مکزیکیش هم همین کار میشه، اگه پول زیاد، اگه از نفت زیاد بسوره با ونزوئلاش میشه. پس به نتیجه قرآن دارم ایران مجبوره که بلنس سیاسی خودش را در خرج کردن حفظ بکنه. وقتی میگه بلنس سیاسی، نگاه میکنیم این که 7 بیگ در دنیا کیا هستن که هر روز اسمشون هست، پس ایران مجبوره انگلستان راضی کنه، نمیتونه راضی نکنه، ایران مجبوره فرانسه راضی بکنه، ایران مجبور آلمان راضی کنه، مجبور ایتالیا راضی کنه، مجبور نحوی از آنها ژاپن رو هم راضی کنه، مجبور آمریکا رو راضی بکنه. ژاپن میاد در ایران پتروشیمی میسازه، خیر اون با اون راضی میشه، فرانسه میاد به ایران توربیتو بوت و کشتی های تون رو میفروشه، خیر راضی میشه، انگلستان میاد به ایران چیفتن میفروشه، درست قول میدنم، ولیکن وجدانن کار بنده که سپه بودم و یه وقتی در همین جا کار میکردم، آیا امکاناتی که من بتونم فقط و فقط به کرکتریستیک یک اصله تصمیم بگیرم داشتم یا میتونستم داشته باشم؟ اگه به من اجازه میدن که آقا تو فرمانده نیرو شدی، امروز میخواییم تانکت را مطابق نیازمندی خود انتخاب بکنی، اگر بیخبر بودم از بلنس سیاسی که ایرون مجبوره پیروی بکنه، یه تانک انتخاب میکنم که هیچوقت نمیتونست ایرون بخره، مجبور بود که تانک چیفتنش رو از انگلستان بخره، راهی نداشت، تانک چیفتن تمره که نمیخواد مهزار گونه خرید دیگر هم داشتیم از انگلستان، از فرانسه مجبور دیم یه چیزای بخریم، از آلمان مجبور دیم یه چیزای بخریم، تمام سازمان صنایع نظامی ما در پاکستان واسه آلمان،
یعنی یه تیم اکسپرت بود که روی این چیزا کمک کنه، حداقل تا جایی که شما امکان
not the way should be.
نه مثل اینجا که مثلا یه عده بشینن حلاجی کنن،
نمیشه قربون، اینجا مجبور نیست، اینجا تنها نبرد نیست، سناتورهاست و فلان قربونت برم، نبرد سیاسی بین المللی که نیست که ایران نمیتونست یک جا خودشا بذاره، با اینکه همه کس میدونه به خود اینها این پدر سوخته‌ها در ایران آمدن لقب آمریکا را دادن گریت ستم، خب با اینکه ایران واقعا در از روزی که شاه برگشت در مرداد 32 خیلی 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 کمیتد بود نسبت به آمریکا، ولی که نمیتونست که بقیه جاها را در نظر نگیره، که نمیتونست آخر بقیه هزار گونه روابط و عوالم و تاریخ داشتیم با بقیه کشورهای بزرگ و احتیاج داشتیم و نیاز داشتیم، نمیتونست نکنه. به این دلیل باید یک، البته اگر میشد تیم های باشن که اینا به دقت مطالعه بکنن، اما همش تیما نمیتونستیم پیدا بکنیم. در کجا بره بگم؟ نه رو داخل ارتش بود، نه خارج از ارتش. به نتیجه کار که به اینجا میرسید، شما خودم. بعد چطور پس حالا میگوید خب چطور میفهمی؟ چطور F-15 را نمیگیره؟ F-15 از کجا میگم؟ خیلی خوب، دنیا خبر داشت که ایران داره خرید میکنه، دنیا خبر داشت. موضوعی نبود که فقط F-14 و F-15 خبر داشت. سیل فروشنده همیشه در ایران سرازیر، در ایران سرازیر بود. میمدن گفتن ما اینو داریم میخواییم بفروشیم. F-14 هم جزش بود، F-15 هم جزش بود، کشتی هم جزش بود، اسروس قیل زرک هم جزش بود، درست و قار بود دارن. اینا از من میمدن کد وزارت دفاع هم به وقتی مثلا فرمانده نیروی هوایی برای مثال میگم، یه فرمانده نیروی دریایی میگفت ما از نظر نیروی دریایی کشتی های جنگی دستنگیم. خیلی پس علاوه تشکر داده که باید کشتی جنگی خریده بشه، درست رو بود کشتی جنگی بازم خریده بشه، خب خبر به امریکا میرسید، به انگلستان میرسید، این پیشنهاد داده اونجا باریش رو انگلستان میفروخت، نه مسافریش رو دو تا هتل خرید، دو کشتی خریدیم از ایتالیا به عنوان هتل، شنیده بودید؟ برای مثال هر کدوم میادن از این تیکه نمد یک کلاهی میبردن، کلاهی میبردن. امکان نداشت که بتونه نیرو بگه من چی میخوام، امکان نداشت. و این ما اصلا نمیتونیم، ما ممکن است اگر خیلی خیلی بخوایم غیر ایرانی باشیم و به کارهای شام ایراد بگیریم، خیلی ایراد ها بشه میشه گرفت. ولی اینا یه چیزایی است که نمیشوده جلوشو بگیره، نمیشوده. البته من الان واقعا مثلا ایرادی که به عنوان یه نفر بازم مثلا ابزرور میتونم به شما بگیرم، چه کار داشتی در انتخابات دخالت میکردی؟ چه کار داشتی در انتخابات دخالت میکردی؟
انتخابات امریکا، انتخابات ایران، بله بله.